بسم الله الرحمن الرحيم. فخر رازی بر بداهت وجود استدلال کرده بود به این که قضیه الوجود و عدم متنافیان، قضیه ایست بدیهی و چون قضیه بدیهی است باید مفرداتش هم بدیهی باشد. اگر تصدیق بدیهی است باید تصوراتی هم که این تصدیق از اون تصورات به وجود میاد نیز بدیهی باشد. بنابراین تصور موضوع این قضیه که الوجود و العدم است نیز بدیهی است. شارح مقاصد این چنین اشکال کرد که اگر مرادتون از بدیهی بودن تصدیق بدیهی بودن تمام اجزاء، یعنی موضوع بدیهی، تصور موضوع بدیهی، تصور محمول بدیهی، حکم بدیهی، اگر منظورتون اینه، شما مدعا رو که تصور موضوع بدیهی است در دلیل اخذ کردید و میشه مصادره. و اگر مرادتون اینه که مرادتون از این که تصدیق بدیهی است اینه که حکم موجود در این قضیه بدیهی است، سلام علیکم. جواب ما اینه که این درسته، حکم بدیهی است، اما بدیهی بودن حکم دلیل نمی شود بر بدیهی بودن اجزاء حکم. پس شما نمی تونید از بداهت حکم بدیهی بودن تصور موضوع رو، یعنی تصور وجود رو نتیجه بگیرید، بلکه ممکن است حکم بدیهی باشد اما تصور موضوع بدیهی نباشد. این همه مطالبی که گفته شد. شارح مقاصد یعنی تفتازانی در اون شق اول گفت اگر مرادتون از بدیهی بودن تصدیق بدیهی بودن تمام اجزا باشه، این ممنوع است اولا و مصادره است ثانیا. خودش بعد از اینکه این حرف تموم میشه میگه که چرا من دو تا اشکال وارد کردم در فرض اول و به یک اشکال اکتفا نکردم. میگه خواستم بفهمونم که در اینجا اولا بدون احتیاج به بیان مصادره اشکال وارده، ثانیاً مصادره هم لازم میاد و حرف صاحب مواقف که مصادره رد کرده باطل. دو تا مطلب خواستم بفهمونم، لذا دو تا اشکال کردم. خواستم بفهمونم که ما احتیاج به مصادره نداریم، بدون مصادره این گفته باطله، یعنی گفته فخر باطله بدون این که مصادره لازم بیاد. این اولا. ثانیا خواستم بفهمونم که مصادره ای رو که صاحب مواقف رد کرده اون مصادره هم لازم میاد، رد صاحب مواقف تمام نیست. برای این دو مطلب من دوتا اشکال کردم. اشکال اول اینه که تصور تمام اجزای این تصدیق ممنوعه، بدیهی بودن تصور ممنوعه. ما قبول میکنیم که تصدیق بدیهی است، ولی قبول نمیکنیم که تمام اجزا تصور تمام اجزایش بدیهی باشه. ما مراجعه میکنیم به باطن خودمون و به عرف، میبینیم که بعضی ها در تصور وجود و عدم مشکل دارن. میفهمیم که این ادعای شما که تصور وجود و عدم و تصور محمول و حکم بدیهیست ادعاییست باطل، بدون این که بگیم مصادره لازم میاد، بدون این که بگیم دلیل در مدعا اخذ شده، مدعا در دلیل اخذ شده، بدون این که بگیم مدعا در دلیل اخذ شده، میگیم مثلا این ادعای شما رو ما قبول نداریم که شما میگید تصدیق بدیهیست یعنی تمام اجزا بدیهیست. بلکه تمام اجزا رو ما مراجعه میکنیم، میبینیم ممکنه پیش بعضی ها بدیهی باشد یا ادعای بداهت بشود، ولی اینطور نیست که بدیهی باشد، کاری هم به مصادره نده. بعد بیان دوم ما اینه که مصادره هم لازم میاد. تمام بحث تفتازانی هم در همین قسمته که مصادره لازم میاد. اون ممنوعیت رو توضیح نمیده چون احتیاج به توضیح نداشت، فقط میگه ما قبول نداریم که تمام تصورات سگانهی که در این تصدیق بدیهی باشه، اینو قبول نداریم. مراجعه بکنید، اثبات شدنی نیست. بعد بحث هم میره رو مصادره، میگه مصادره لازم میاد و صاحب مواقف اشتباه کرد. اول مصادره رو تبیین میکنه، بعد اشاره میکنه به کلام صاحب مواقف، تمام مطلب صاحب مواقف رو نقل میکنه، اول میگه با آنچه که من گفتم معلوم شد که حرف صاحب مواقف باطله. شارح یعنی مرحوم لاهیجی تمام عبارات تفتازانی رو نمیاره، قسمتی از کلام مواقف رو نقل میکنه، میگه بقیهش همونی که قبلا گفتم. مهم هم نیست، مهم اینه که اون مصادرهی که تفتازانی درست میکنه روشن بشه. تفتازانی میگه که وقتی ما میگیم تصدیق بدیهیست به تمام اجزائه، چون فرض اول ما این بود، یه وقت گفتیم تصدیق بدیهیست یعنی حکم بدیهیست، این فرض دوم بود که اصلا بهش نمیپردازیم، یه وقت میگیم تصدیق بدیهیست یعنی به تمام اجزا بدیهیست، وقتی میگیم به تمام اجزا بدیهیست معناش اینه که این جزء و این جزء و این جزء همه باید بدیهی باشن، ولی اصلا اصل ادعامون درست نیست. ما دلیل میاریم، دلیلمون اینه که تصدیق به تمام اجزایش بدیهیست. خب بدیهی بودن تصدیق به تمام اجزا متوقف است بر این که بدیهی باشد تصور موضوع، بدیهی باشد تصور محمول، بدیهی باشد حکم. این سه تا که بدیهی شدن، اون وقت ما میتونیم بگیم تصدیق بدیهیست به تمام اجزای. این تصدیق کله، کل در صورتی بدیهیست که اجزا هم بدیهی باشند. پس اول باید بداهت اجزا ثابت بشه تا بعدن بداهت کل معلوم بشه. خب حالا پس روشن شد که بدیهی بودن تصدیق به تمام اجزای متوقف است بر بدیهی بودن تصور موضوع، بدیهی بودن تصور محمول و بدیهی بودن حکم. هر سه باید بدیهی باشد تا این کل هم بدیهی بشود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کل مقدمه یا جز مقدمه؟ باید به اختلافی که در این مسئله هست اشاره بشه. بعضی گفتن کل نفس الاجزائه، بعضی گفتن کل حاصل به توسط اجزائه. دو قوله درباره کل. بعضی گفتن کل همون اجزائه وقتی جمع بشن، مجموعه رو میگیم کل، چیز جدیدی غیر از اجزا نداریم. بعضی گفتن نه، اجزا وقتی جمع بشه حاصلی داره، اون حاصل میشه کل. بنابر قول دوم که حاصل بشود کل، مسلم کل مؤخر از اجزایه، چون اجزا باید بیان حاصلی داشته باشن، اون حاصلشون بشه کل. همیشه حاصل بعد از محصله، اجزا محصلن، کل حاصله، محصل مقدمه بر کل، پس اجزا مقدمه بر کل و کل مؤخر از اجزاست. این بنابر این قول. بنابر اون قول هم که میگه کل نفس الاجزاء، باز کل مؤخره، چون اجزا باید جمع بشن تا کل تشکیل بشه، نه کل حاصل بشه، کل تشکیل بشه با استماع اجزا. پس اجزا دونه دونه میان مقدمن بر کل، وقتی جمع شدن کل تحقق پیدا میکنه، نه کل حاصل میشه به توسط اجزا، بلکه خود همین اجزا میشون کل بعد از اجتماع. بازم توجه میکنید که در این صورت هم اجزا مقدمن بر کل و کل مؤخر است از اجزا. البته تقدم تأخر در این قول یه مقدار مبهمتر از قول اولی، ولی بالاخره موجوده. علی‌ای حال کل مؤخر شد از اجزا، اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه اول و دوم رو دوباره تکرار میکنم نتیجه میگیرم. مقدمه اول این شد که تصدیق کل است، بداهت تصدیق، نه تصدیق نه، بداهت تصدیق، توجه کنید شارح مقاصد بحثی که مطرح میکنه اینه، بداهت تصدیق کل است. مواقف گفت تصدیق کل است، ولی ایشون میگه بداهت تصدیق کل. این خودش نکته داره. شارح مقاصد میگه بداهت تصدیق کل است، بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم، اینها جزء هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، بنابر هر دو قولی که اشاره شد، جز مقدم است بر کل. نتیجه پس بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم مقدمند بر بداهت تصدیق. حالا شما بداهت تصدیقی رو که مؤخره دلیل قرار دادید، این مؤخر میخواهد اون مقدم رو که بداهت تصور موضوع ثابت کنه. مؤخر اگر بخواد مقدم رو ثابت کنه، مصادره و دور لازم میاد، چون اونی که مؤخره متوقف است بر مقدم. چطوری میتونه مثبت مقدم باشه؟ اگر مؤخر است از مقدم، خودش به توسط مقدم ثابت شده، دیگه نمیتونه مقدم رو اثبات کنه. اگر بداهت تصور موضوع که همون بداهت وجوده جز است و نتیجتا مقدم است بر بداهت تصدیق کله، پس بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت وجود و نمیشود بداهت وجود رو از بداهت تصدیق نتیجه گرفت. یعنی اون مقدمی رو که مثبت مؤخر است نمیتوان از مؤخر نتیجه گرفت و الا دور و مصادره لازم میاد. توجه کردید که مصادره در اینجا حاصله و حرف صاحب مواقف باطله. با این بیانی که تفتازه میکرد، مصادره و دور درسته. بعد رو اشاره میکنه به این که حرف صاحب مواقف باطله. خب اگر مطالب پیش مطالعه هم بشه، من یه مقدار از تکرارا کم کنم، پیشرفتمون بیشتر میشه. الان مثل امروز خیلی تکرار نشده. اگر به همین صورت جلو بریم، شاید بتونیم زودتر به نتیجه برسیم. اگه پیش مطالعه بشه، من سعی میکنم که تکرارم کمتر کنم. خب رسیده بودیم صفحه 112، صفحه 9. قال آخر سطح نهم، قال، یعنی قال شارح مقاصد، و انما قلنا ممنوع و المصادرتون. ما در فرض اول به یک اشکال اکتفا نکردیم، بلکه دو تا اشکال فکر کردیم. قلنا ممنوع و المصادرتون، هم ادعای ممنوعیت کردیم هم ادعای مصادره کردیم. ولم نقتصر، تقتصر غلطی، ولم نقتصر على احدهما، اکتفای بر یکی از این دو اشکال نشدیم. به این جهت اولا تنبیهن على تمام الجواب بدون المصادره، با ذکر ممنوعون تنبیه کردیم در این که جواب بدون این که مصادره رو ذکر کنیم تمامه، یعنی احتیاج نداریم که در اینجا ادعای مصادره داشته باشیم. ادعای مصادره هم که نداشته باشیم، اشکال بر فخر رازی وارده و جواب دلیلش تمام است. ثانیاً با آوردن بل مصادره خواستیم تحقیق کنیم که مصادره لازم میاد، هم خواستیم بیان کنیم که احتیاجی به مصادره نداریم، در فرض مصادره هم لازم نیاد حرف فخر رازی باطله، هم خواستیم بیان کنیم که علاوه بر باطل بودن حرف فخر رازی، علاوه بر اون مبتلا به مصادره هم از این جهت هم باطله. نه توضیح نمیدیم. ممنوع بودن همونی که از خارج هست. نه در ممنوع بودن توجه بکنید، در ممنوع بودن احتیاج به استدلال ما نداریم. دو جور ما دلیل رو منع میکنیم. اینو گفتن که سه جور ما میتونیم دلیل رو باطل کنیم. یک دلیلی که مستدل میاره سه جور میتونیم باطلش کنیم. یکی این که مقدمه ای رو یا همه مقدمات رو منع کنی. یکی این که در عرض این دلیلی که مستدل دلیل اقامه کرده دلیلی دیگری اقامه کنی. دومی میشه معارضه، اولی میشه مناقضه. یعنی اگر ما منع کردیم مقدمه ای رو یا هر دو مقدمه رو، اصطلاحا میگن نقض کرد، دلیل رو نقض کرد. اما اگر به دلیل کاری نداشتیم، دلیل دیگری که نتیجه خلاف میدهد ذکر کردیم در مقابل دلیل خصم، این اصطلاحا میگن معارضه. اون وقت مناقضه که منع مقدمه است دو جوره، یه وقت فقط منع میکنیم رد میشیم، یه وقت منع میکنیم استدلال هم میکنیم بر منعمون. اینجا فقط منع کرده و استدلال نکرده. اون وقتی که منع کنیم و رد بشیم، مستدل موظف است که برای دفاع از دلیل خودش منع ما رو باطل کنه. اما اون وقتی که منع کردیم و استدلال بر منعم کردیم، مستدل اولا باید استدلال ما رو باطل کنه، بعد با تثبیت مقدمه خودش منعمون رو از بین ببره. اون وقتی هم که معارضه کردیم با دلیلی که در عرضش قرار بیم باطل کنه. الان در اینجا ایشون منع کرده، منع بدون دلیل، منع بدون دلیل هم یکی از نحوه های رد دلیله. نمیتونید اینطور بکنید، باید اثبات کنید مقدمتون. از کردم دیگه، شما نمیتونید در مقابل ادعای او ادعا کنید. اگر
امر دلیلی که اثبات شدنی نیست، ما اثبات
کنید، بالاخره باید اثبات کنید. شما اگر مقدمه از دلیلتون رو خصمتون منع کرد، موظفید اثبات کنید مقدمه رو. نمیتونید اثبات کنید با به من اینکه جرد رو پرم بدید.
امر دلیل رو ادهی بخاطر عدم ثباتی انکار میکنید. این جواب ما هست. انگار نمیشه ما امر دلیل رو اثبات کنید. با اینکه فهمانه اون کار تموم نمیشه. ایشون دار میگه این چون ادهی اون رو انکار میکنم. من امر دلیل رو بخاطر قفلت ادهی انکار میکنم. بگه تموم شد. این جواب ما هست.
این شما ادعا کرد. کافی نیست. از میکنم روش بحث اینه که اگر خصمی مقدمه دلیلی رو منع کرد، اون مستدل باید اون مقدمه رو اثبات کنه. نمیتونه اثبات کنه، باید من تن بده، یعنی از دلیل صرف نظر کنه. ولو این که ممکنه در باطن دلیل رو قبول داشته باشه، ولی دیگه نمیتونه این دلیل رو مثبت قرار بده. ممکنه دلیلش باطل نباشه، ولی نمیتونه به این دلیل اعتماد کنه و این رو بر علیه خصمش به کار بگیره. ولو باطلا قبول داره و معتقد فتوا هم میده طبقش، نظره طبقش داره، اما نمیتونه خصمش رو رد کنه. بنابراین فخرازی با ادعای من ای که تفتازانی میکنه دیگه دستوالش بسته میشه. نمیتونه استدلال رو بر خودش تمام استدلال، ولی نمیتونه خصمش که تفتازانی رد کنه مگر بیاد مقدمه رو اثبات کنه. نمیتونه اثبات کنه بعد از دلیل صرف نظر کنه بره سراغ دلیل. این قانون بحثه. شما الان قانون بحث رو دارید نقض میکنید. میفرماید من ادعا میکنم. با ادعا که کار درست نمیشه. خب اینا که در جوابیشون هستم لازم بود اینجا گفته میشه. من به خاطر اینکه زودتر رکشن چیزی نگفتم، ولی ایشون فرمیدن منم جواب دارم.
فرق نمی‌کنه.
نه. شما میخواد بگید اصلا ممنوعون، یعنی ما فرض اول قبول نداریم. یعنی این که تصدیق مرکب باشد از سه جز قبول نداریم. بلکه تصدیق بسیط است. تصدیق همون حکم است. این میخواد بفرمایید. این هم ممکنه گفته بشه که ممنوعون رو به این قسمت مربوط کنیم. ولی خب این دیگه میشه اشکال مبنایی. این اشکال مبنایی میشه چندان پسندیده نیست. ولی اونی که عرض کردم اشکال بنایی. ممکنه ممنوعون به این معنا باشه که ما بدیهی بودن تصور و موضوع رو قبول نداریم. ممکنه ممنوعون هم به این معنا باشه که ما اصلا این فرض رو قبول نداریم که تصدیق مرکب باشد از این سه جزء. بلکه اون فرض دوم درسته که تصدیق بسیط است، عبارت است از خود. اما این اگه بگیم خیلی خوب نیست، چون میگه این فرض باطل است زیرا که ما قبولش نداریم. این خوب نیست گفتنش. فرض باطل، خب باطلش کن. نه اینکه فرض باطل است ما قبولش نداریم فرض دیگر قبول داریم، که اشکال مطلبی. اگه مرادتون این بود از من میگه
بدیهی
نیستم به همه تصدیق شد.
اون رو همینجا
ممنونیشون در این مزوش همینه که با همینشون. یعنی تصدیق بدیهیست و لازم نیست که اجزاش بدیهی باشند.
ما باید هیچ استرزا
بازم از فرض دارید بیرون میرید، چون بدی همونطور که تصدیق متوقف است بر تصور طرفین و حکم، بداهت تصدیق هم در این فرض متوقف است بر بداهت تصور موضوع و محمول و بداهت حکم. چون در بیان مصادره اصلا بله ایشون اصلا تفتازانی بحث رو میبره رو بداهت تصدیق و گفتم عنایت داره، بحث میره رو بداهت تصدیق، میگه بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم. این دیگه نمیشه کارش کرد، وقت یا مصادره میشه یا همون ممنیتی که هست کرد. خیلی نداره بفرمود اینجور اصلاً مشکلی نداره، این حرف باطل نیست که ممنوعون رو بگید مبنا ممنوعه، باطل نیست، ولی میخوام عرض کنم که خوب نیست. ظاهر عبارت چیز نداره، فهم ممنوعون ببینید عبارت تفتزانی رو، این اریده ان هازل حکم بدیهیون به جمعی اجزایی و متعلقاتی، این یه تیکه الان ما غبر ایال امامه که تصویر، این یه تیکه فهم ممنوعون، تیکه اول ممنون، یه تیکه دوم ممنون، شما میفهمه دوم به چه دلیل، به چه دلیل ظاهر میفهمه، ظاهر رو برای ظاهر رو برای صحابا مسلما این دیگه اشکال نداره ها. حالا علاوه بر اصل دادم اونم شما بگیرید اشکالی نداره، ممنوعون یعنی مبنای فقه ممنوع، یا ممنوعون یعنی این که جزئی از این تصدیق بدیهی باشد، به عبارت دیگه تصور موضوع بدیهی باشد ممنوع، یا اونی که ایشون فرمودن ممنوعه یعنی این که تصور اون تصدیق بدیهی بودنش متوقف باشد بر بدیهی بودن هر سه، این همش درسته اشکالی نداره، اما تعیینش رو عرض کردم، الان تعیین نمی کنیم، به نظر میسته که اون اولی بهتره، فرض کنید اولی بهتر نباشه بفرمایید شما دومی بهتر باشه، با ظاهر عبارت هم بسازه، همش درسته، چون ایشون توضیح نداده که ممنوعون یعنی چی، لذا قابل حمل است بر اون چی که من عرض کردم و بر اون چی که شما میفرمایید. خب اگر مصحح کتاب ما اون قال و انما قلنا ممنوع بل مصادرتون رو سر خط می‌نوشت و این به ان بداهت کل جزء این رو که واجب از سر خط نباشد به دنبال عبارت می‌آورد بهتر بود، و تحقیقا للزوم المصادره به ان بداهت، این به ان داره تفسیر مصادره می‌کنه، تبیین می‌کنه لزوم مصادره رو نباید سر خط بیاد، و تحقیقا به لزوم المصادره به ان بداهت کل جزء من اجزاء هذا تصدیق جزء من، به هم نزنید عبارتشون، جزء من بداهت هذا تصدیق، جا افتادگی دارید عبارت رو خرابش نکنید، سیدو رو خط نزنید، بعد از من اجزاء اضافه کنید، عبارت اینطوره به ان بداهت کل جزء من اجزا، بعد از من اجزا اضافه کنید حاضر تصدیق جزء من، این تیکر اضافه کنید بقیه شو دارید، حالا عبارت به این صورت در اومد، به ان بداهت کل جزء من اجزا حاضر تصدیق جزء من بداهت حاضر تصدیق، بله؟ من اجزا قبله دیگه، خوندی من اجزا رو، دو تا من اجزا داری؟ بداهت کل جزء من اجزا هست و تصدیق جزء من اجزا نه دیگه، دومیش نمیخواد، دومیش نمیخواد، من اجزا لازم نیست، همینطور که میخونم به انه بداهت کل جزء من اجزا هست و تصدیق جزء من بداهت هست و تصدیق. خب همونطور که عرض کردم از خارج، بداهت حاضر تصریف کله، بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم اجزا هست. وقت بداهت کل جز، جز بداهت کل است. ببینید یک بداهت تصدیق داریم، این کله. یک بداهت تصور داریم، این یک جزء این بداهت تصدیق. بداهت تصور موضوع، بداهت تصور معمول، بداهت حکم. این سه تا بداهت ها جزء اند برای اون کل. هر یک از این بداهت ها جزئی است از اجزای اون کل. این عبارت اینو میخواد بگه. وقت پس بنابراین اون کل تشکیل میشه از این اجزا یا حاصل میشه از این اجزا، و علا ای حالن این اجزا مقدمند بر اون کل و این کل مؤخر است از اون اجزا. اون وقت دوری که عرض کردم لازم میاد به این که بداهت هر جزئی از اجزای این تصدیق جزئی است از بداهت حاضر تصدیق. اجزاء تصدیق عبارتند از اجزاء تصدیق عبارتند از تصور موضوع، تصور محمول، حکم. اینا اجزاء تصدیقند، بداهت اینها هم اجزاء بداهت تصدیقند. خود اینها اجزاء تصدیقند، بداهت اینها اجزاء بداهت تصدیقه. پس بداهت هر جزی از اجزاء تصدیق جزی از بداهت این تصدیقه. خود این اجزا، اجزاء خود تصدیقن، بداهتشون اجزاء بداهت تصدیقه. لعنهو لا معنا، چرا جزءن؟ این مقدمه اول بوده، حالا این مقدمه رو مستدل میکنه قبل از اینکه وارد مقدمه دوم بشه. چرا جزءن؟ لعنهو لا معنا لبداهت حاضر تصدیق سبا انما یتزمنهو من الحکم و طرفین بدیهیون. من الحکم و طرفین بیان برای مای مایت از من حوش بدیهیم خبر انه. معنایی برای بداهت حاضر تصدیق نیست جز این که حکم و طرفینی که در ضمن تصدیق هستند بدیهی هستند. وقتی میگیم این تصدیق بدیهیست، یعنی اون طرفین، موضوع و محمول یا حکمی که در ضمن این تصدیق هستند بدیهی هستند. پس روشن شد که بدیهی بودن تصدیق یعنی بدیهی بودن طرفین و بدیهی بودن حکم، یا به تعبیری دیگه بدیهی بودن طرفین و بدیهی بودن حکم جز ان برای بدیهی بودن حاضر تصدیق. بنابراین اون مقدمه اولمون ثابت شد. حالا میریم سراغ مقدمه دوم. ول علم بالکل اما نفس العلم بالاجزا او حاصلون به. این مقدمه دومه که علم به کل یا همون علم به اجزائه یا حاصل به اجزائه، یا حاصل است بهی یعنی به وسیله علم به اجزائه. یعنی علم به کل که پیدا می کنید، همونطور که در مورد کل عرض کردم که درباره کل دوتا نظره، درباره علم به کل هم همین دو نظر هست که علم به کل همون علم به اجزائه یا حاصل از علم و اجزای. در اینم اختلافه، فهم نمی کنه. در این حالت هم اون علم به کل بعد از علم و اجزای. و علم به کل یا نفس علم و اجزای یا حاصل به این علم است. فب ضروره، این فب ضرورت تفریع بر مقدمه دومه، نتیجه نیست. فبه ضروره یکون العلم به کل جزئن سابقا علی العلم بالکل. این تفریع بر جز بر مقدمه دومه، یعنی خلاصه گیری از مقدمه دومه. میگه در مقدمه دوم هم حرفمون اینه که پس علم به جز مقدم است بر علم به کل، چه مبنای اول رو قبول کنیم چه مبنای دوم رو قبول کنیم. حالا نتیجه میخوام بگیریم. لا تابع له، این لا تابع له دنبال است، نتیجه نیست. لا تابع له ممکن الاستفاده من، نه اینکه علم به جز تابع علم به کل باشد، یعنی بعد علم به کل باشد، و ممکن الاستفاده منه یعنی من العلم بالکل باشد. این مقدمه دوم تموم شد، حالا نتیجه میگیریم. نتیجه اینه که پس بداهت وجود که جزئی از بداهت تصدیق است، این مقدم است بر بداهت تصدیق، نه تابع بداهت تصدیق و مستفاد از بداهت تصدیق باشد، چنانکه صاحب مواقف گفت. صاحب مواقف اینطور میگفت، میگفت بداهت وجود تابع بداهت تصدیقه، یعنی بعد از اینکه بداهت تصدیق حاصل میشه، بعد از اینکه تصدیق بدیهی برای شما حاصل میشه، وقت تصور بدیهی پیدا میشه. تفتازنی ثابت کرد که اینطور نیست. اول باید تصور بدیهی نسبت به وجود حاصل بشه تا بعدن تصدیق بدیهی پدید بیاد. پس حرف صاحب مواقف با این بیان باطل. لذا خودش هم میگه فیب تلو ما، نتیجه را دیگه افتازنی ذکر نکرده. مقدمه اول گفت و مقدمه دوم هم تکمیل کرد، نتیجه رو به خود ما واگذار کرد، نتیجه رو ما گرفتیم. قال فیب تلو، یعنی افتازنی گفته فیب تلو ما ذکر فی المواقف، یعنی با این بیانی که ما کردیم حرف مواقف باطل میشه. حرف مواقف چیه؟ حرف مواقف رو نقل میکنه، اشاره هم نصف کاره رهاش میکنه، میگه بقیه شما گفتیم. حرف مواقف اینه که انا نختار ان هذا تصدیق بدیهی مطلقا، یعنی به جمعی اجزای ولا مصادرت، معتقد میشیم که تصدیق بدیهی بودن تصدیق و منای بدیهی بودن تمام اجزای، و مدعی میشیم که مصادره نیست. چرا مصادره نیست؟ الى آخر ما نقلناه منها که در صفحه کرد از صاحب مواقف ذکر کردیم. حرف صاحب مواقف رو کلن تفتازانی ذکر میکنه، ولی چون ما قبلا ذکرش کردیم دو مرتبه ذکرش نمی کنیم. خب تمام شد، حرف تفتازانی هم تمام شد. مستشکل بر تفتازانی اشکال میکنه و با این اشکال میخواد ثابت کنه که مصادره لازم میاد، مصادره لازم نمیاد، و میخواد از صاحب مواقف دفاع کنه، هم میخواد بر اون تحقیقا للزوم المصادرهی که تفتازانی گفت اشکال کنه، هم میخواد حرف صاحب مواقف رو که گفت لا مصادرته تمام کنه. یعنی هم دفاع میکنه از صاحب مواقف، هم رد میکنه صاحب مقاصد رو. بیانش اینه، میگه ما کثیراً اتفاق میفته که مرکبی رو تعقل میکنیم و اجزایش رو تعقل نمی کنیم. پس چگونه گفتی که علم به کل مسبوق است به علم به جز؟ کثیراً اتفاق می افته که ما علم به کل پیدا می کنیم، قبلش علم به جز نداریم، حتی شاید بعدش هم نداشته باشیم، فقط علم به کل پیدا می کنیم. مثلا توجه کنید، مثالی که دیروز زدم، آب، علم به آب پیدا می کنیم، ولی اجزای آب که هیدروژنه یا اکسیژنه، یا از قبل علم بهش نداریم یا تا آخر هم علم بهش نداریم، ولی علم به کل پیدا می کنیم. پس علم به کل متوقف نیست در علم به جز. ما علم به کل پیدا میکنیم، علم به جز پیدا نمیکنیم. خب در مانعرفی هم اینطور باشه، علم به کل پیدا کردیم که بداهت که تصدیقه، علم به اجزا پیدا نکردیم، علم به اجزا رو بعدم پیدا کنیم که دو لازم نیاد. اگه علم به اجزا بعدم پیدا بشه، حرف صاحب مواقف درست میشه، چون صاحب مواقف هم اینطور گفت، گفت اول علم به تصدیق پیدا میکنید، بعدن علم پیدا میکنید به وجود و به بداهت وجود، و در نتیجه دوری نیست و مصادره نیست. خب حرف صاحب مواقع بلان داره تایید میشه که کثیراً اتفاق میفته که با به مرکب علم پیدا میکنیم، به اجزا علم پیدا نمیکنیم. پس این که گفتید علم به مرکب مسبوق است به علم به اجزا، حرف درستی نیست، بلکه گاهی علم مرکب ابتداءً حاصل میشه بدون سبق علم به اجزا، بلکه علم به اجزا بعداً پیدا میشه. در مانانفی هم بگید از همین قبیله، تصدیق که علم به کل است ابتداعا پیدا شده، تصور موضوع که علم به وجود است و بداهت وجود است بعدا پیدا شده. اشکالی نداره که این پری گفته بشه، در این صورت دیگه مصادره هم نیست، هر سر بسار مواقف هم درست. حتی اگر کل نفس الاجزا باشه، حتی اگر کل نفس الاجزا باشه، ما دیگه لازم نیست تحلیل کنیم به نفس الاجزا، به اجزا تحلیلش کنیم، خود کل رو به طور اجمال میفهمیم. بله، بعد از این که تحلیلش کردیم به اجزا به تفصیل میفهمیم، ولی به اجمال از اول میتونیم بفهمیم. ممکنه تصدیق هم اجمالاً پیش ما حاصل بشه، بعداً اگر خواستیم این تصدیق اجمالی رو تفصیلی کنیم اجزا رو به دست بیاریم، که در تفصیل ما احتیاجی به علم به اجزا پیدا کنیم. در اجمال کل رو قبل از اجزا بفهمیم. خب اگر کل قبل از اجزا فهمیده شد، بعدم اجزا فهمیده شدن، دیگه فهم کل متوقفه بر فهم اجزا نیست که مصادره لازم بیاد. در منافی مشکل ما این بود که فهم کل متوقف بر فهم جزئه. وقتی ما جزء رو میخواد از کل استنباط کنید، در حالی که کل هم از جزء استنباط میشد، ما در جواب میگیم کل از جزء استنباط نشده. همونطور که ما میخوام جزء رو از کل استنباط میکنیم، عکسش دیگه نیست. وقتی که دور و مصادره لازم نمیاد. نه که من توضیح کامل نمیدم، بخاطر اینکه مطلب روشن بشه تو فضای رسمی. ثم قال فرنگی، ثم قال یعنی تفتزانی، اگر چشی اشکالاً علا لزوم المصادره یا دفاعاً عن صاحب مواقفی که منکر مصادره است، بگوید قد یعقل المرکب من غیر ملاحظت الاجزای علی تفصیل. گاهی مرکب رو تعقل میکنیم بدونی که اجزا رو به طور تفصیل ملاحظه کنیم. خب در این حال مرکب یعنی کل معلوم شده، اجزا معلوم نشدن. اجزا بعد از مرکب معلوم میشدن. نتیجه این میشه که علم به کل در این جور حالات متوقف بر علم به جز نیست. پس میشود در این جور مواقع علم به جز رو از علم به کل استنباط کرد، و ما در معرفی همین کار شدیم. سه جواب میده. اگر کسی اعتراض میکنه سه جواب ده. سه جواب هم در طول همه. این جواب اول رو کامل میدونیم. اگر قبول نکنید جواب دوم، اگر قبول نکنید جواب سوم. جواب اول اینه که این حرف شما در مرکب حقیقی درسته، اما در مرکب اعتباری درست نیست. مثالم که دادیم مثال مرکب حقیقی بود، در آب مثال زدیم. در آب اینطوره که مرکب رو علی سبیل الاجمال میشناسه اما اجزاشو نمیدونه. مرکب حقیقی اینطوره. ولی مرکب اعتباری چیه؟ مرکب اعتباری یعنی این به علاوه این، به صورتی که هر دو جدان کنار همن. در مرکب حقیقی دو چیز کنار هم می آیند و یک سالسی رو درست می کنند و خودشون از بین می رن. یعنی بگیم ما اون دوتا رو نداریم، سالس رو داریم. خب وقت سالس رو می شنسیم بدون احتیاج می شناخته اون دوتا. اما در مرکب اعتباری دو چیز کنار هم قرار می گیرند و تا آخر هم دو چیز می مونند، سومی رو درست نمی کنند. خب ما اگر بخواییم این دو چیز رو بشنسیم، باید دو چیز رو بشنسیم. یعنی اگه این مرکب اعتباری رو بخواب بسیسیم، باید اجزا رو بشنسیم. مرکب اعتباری بدون شناخت اجزا ممکن نیست، چون مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست. مرکب حقیقی چیزی غیر از اجزا هست، لذا میشه با اون چیز رو بشنسیم اجزا رو نشنسیم. اما مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست. اگر بخواید مرکب اعتباری رو بشنسید، باید اجزا رو بشنسید. تصدیق هم مرکب اعتباریه، مرکب حقیقی که نیست. تصدیق مرکب از تصور موضوع، تصور محمول حکم. خب این ستا کنار هم قرار میگیرن، تصدیق رو که مرکب اعتباریش تشکیل میدن. تصدیق مرکب حقیقی نیست، یعنی امر سومی نیست، همین ستاست. امر دیگری نیست، همین سه چیزه. پس اگر ما بخواییم تصدیق رو بشنسیم، باید این ستا رو بشنسیم. بنابراین این که میگید کل رو بدون تفصیل علل اجزا میشناسیم، در مرکب حقیقی درسته. در مرکب اعتباری کل رو بدون اجزا نمیشه شناخت. و تصدیق هم مرکب اعتباری است، پس تصدیق رو بدون سبق شناخت اجزا نمیشه شناخت. اگه اینطور باشه اشکال برمیگرده، اشکال برمیگرده. یعنی لازم نیست که ما اگر بخوام تصدیق رو بشناسیم قبلا تصوراتو داشته باشیم. وقت تصوراتی که باید قبلا داشته باشیم، ما میخوام از دل تصدیق بیرون بیاریم. این میشه دور، میشه مصادره. ایشی نمیگه مرکب اعتباری غیر از اجزا نیست. همه میگن ایشی نمیگه غیر از اجزا هست، همه میگن همون اجزا. مرکب اعتباری همه قبول دارن که نسال اجزا. بس
نیست میان در اون ده نفر بجرم میشن، آیا ما
نه اون اعتباره، در واقع ده تا داریم، ده نفر کنار هم جمع شدن ما ده تا داریم، این مراسم ما ده تاست، یازدهم اعتبار شماست، اعتبار شماست. اون
یعنی
وجود خارجی یازدهتا، یعنی ده نفر اینجا هستن در واقع یازدهتا داریم، یازدهتا شیخ در خارج داریم که مسلم نیست. نه در واسه دیگه ندارد، اون یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست که آیا اجتماع هم هیئت عارضی که عبارت از اجتماعه، اینم جزئه یا جز نیست. مثلا بیت عبارت هست از چف و سقف و چهار تا دیوار و چند تا در و پنجره، اینا اجزا هست، آیا اون هیئت اجتماعی هم جزئه یا جز نیست؟ آیا هیئت اجتماعی هم هست یا نیست؟ یا کل عبارت هست از نفس الاجزا یا نفس الاجزاء مستمعن؟ این اختلافه که کل چیه، نه اینکه ما در اینجا امر یازدهم داریم یا نداریم. المرکب، مرکب رو سه قسم میکنه توی نمط چهارم اشارات، شاید یادتون باشه، یکیش همین قسمش که عرض میکنیم که الان نظر شما به همین قسمه. الان مرکب اعتباری امر جدیدی برد اجزا نیست، اما مرکب حقیقی، اصلا تعریف مرکب اعتباری حقیقی اینه، مرکب حقیقی اینه که دو جز با هم چنان ترکیب میشوند که امر سومی رو به وجود میارن، اما مرکب اعتباری این است که چیزهایی با هم ترکیب بشوند و شیء جدیدی به وجود نیارن، اما یه مجتمعی به وجود میارن. قلنا لو سلم، بر فرض قبول کنیم، یه اشکال اولی هم داریم که اصلا مطرح نشده و اونی که ما قبول نداریم که بتونیم مرکب رو بدون تفسیر الالعجزا تصور کنیم. بر فرض قبول کنیم که همچین کاری میتوانیم انجام بدهیم که ظاهران رو میتونیم، جواب میدیم که ففل مرکب الحقیقی است، این کار در مرکب حقیقی اتفاق میفته. از لا معنا لتعقل المرکب الاعتباری سوا تعقل الامور المتعدده التي وضع الاسم به ازائها، زیرا معنا ندارد که ما مرکب اعتباری رو تعقل کنیم جز به این صورت که امور متعدده ای رو که اسم اون مرکب که در اینجا تصدیق است به ازاء او جعل شده، اون امور متعدده رو تعقل کنیم. تعقل مرکب اعتباری به تعقل همون امور متعدده ایست که اسم اون مرکب اعتباری در مقابل اون امور متعدده وضع شده. مرکب اعتباری در اینجا تصدیقه، اسم یعنی تصدیق، در اینجا برای تعقل تصدیق راهی نداریم جز این که امور متعدده ای که اسم تصدیق بر اونها اطلاق می شود تعقل شوند. امور متعدده عبارت هست از موضوع و محمول و حکم. اگر بخواهیم تصدیق داشته باشیم، تعقل کنیم این تصدیق رو، باید تعقل کنیم این اجزا رو، چون این تصدیق اسم است برای این اجزا، پس اگر تصدیق بخواهد حاصل شود این اجزا باید حاصل بشن، چون تصدیق چیزی غیر از این اجزا نیست، اسم این اجزاست. خب اگر این اشکال رو قبول نکردید، این جوابی که ما دادیم قبول نکردید، جواب دوم میگیم، یا از کدام جواب سوم میدین، چون جواب اولیشون اصلا ذکر نکرد، با لسلم اشاره کرد به این که یه جواب مقدری ما داریم، لسلم به بعدش شد جواب دوم، حالا ولسلم میشه جواب سوم. میفرمد بر فرض که این حرف شما تمام باشه و بگیم در مرکب اعتباری هم، در مرکب اعتباری هم ما میتوانیم مرکب رو بدون اجزا تصور کنیم، تعقل کنیم، بر فرض این حرفتون درست باشه، ما میگیم در تصورات درسته، در تصدیقات درست نیست. تصور یعنی یه مجتمعی رو شما میخواد تصور کنید، مثل بیت، بیت رو میخواد تصور کنید، این لازم نیست در تصورش در و دیوار و پنجره و کف و سقف رو تصور کنید، کافیش یه مجموعه ای رو تصور کنید، بعد از تصور مجموعه بیان تحلیل کنید، بگید خب در داره، دیوار داره، پنجره داره، کف و سقف داره. بعد با تحلیل شما اون تصورات رو هم داشته باشید، ولی اول میتونید تصور کنید کل رو بدون اینکه احتیاج داشته باشید به تصور اجزا. در تصور این وضع هست، ولی در تصدیق این را قبول نداریم. تصدیق یعنی اصلا این اجزا، تصدیق یعنی این اجزا. اگر بخواهید بگید که این تصدیق بدیهی است، یعنی اون چه که این تصدیق رو به وجود میاره بدیهی است، خود این جزء و این جزء و این جزء همه بدیهی باشن تا تصدیق بدیهی باشه. بداهت تصدیق متقدم است به بداهت این سه جزء. در تصور شما یه مجموعه رو یه جا میتونید تصور کنید، بعد بیاید تحلیل کنید اجزاش جدا جدا تصور کنید. اما تصدیق که عبارت است از این سه چیز، شما اگر بخواید این تصدیق رو بدیهی بگیرید، تا این سه تا بدیهی پیشتون حاصل نشه تصدیق بدیهی پیشتون حاصل نمیشه. پس حرفتون بر فرض که ما قبول کنیم که تصور مرکب اعتباری محتاج به تصور اجزا نیست، اینو در تصور قبول میکنیم، در تصدیق قبول میکنیم. این جواب دوم. ولو نه، مرکب اعتباری تصور ما که مرکب نیست، اون متصور مرکبه. توجه کنید، در فرق بین تصور و تصدیق اینه که در وقتی تصور میکنیم اون متصورمون مرکبه، در تصدیق خود تصدیق مرکبه، نه مصدقون به ها مرکب باشه. فرق اینجاست، تصدیق چه مرکب باشه، شما اگر بخواد این تصدیق مرکب و تصور داشته باشید باید سه جزشو داشته باشید. اما وقتی متصور مرکب باشه، شما لازم نیست اجزای متصور رو تصور کنید، خود متصور رو تصور کنید کافیه. این فرقی که الان هست من اشاره نکردم، حق با شما بود، باید گفته میشد که اگر تصور مرکب بدون تصور اجزا جایزه، تصدیق مرکب هم بدون تصدیق اجزا جایزه. بله، اگر مصدقون به ها مرکب باشه، تصدیق به اجزا لازم نیست، تصدیق مرکب کافیه. همونطور که اگر متصور مرکب باشه، تصور اون متصور مرکب کافیست، تصور اجزا لازم نیست. ولی در اینجا این فرقه که در معنانفی متصور مرکبه، نه تصور مرکب باشه. متصور مرکبه، متصور بیته مرکبه، ما با یک تصور این مرکب رو تصور میکنیم. اما در بحث تصدیق مصدق و به ها مرکب نیست، خود تصدیق مرکبه. و خود تصدیق مرکب اگر بخواد تو ذهن من بیاد، باید اجزایش بیاد، باید اجزایش بیاد. یعنی باید این جزئه که تصوره، این که موضوعه، اون جزئه دیگرش که محموله و حفظ، هر سه بیان تا تصدیق بیاد. تصدیق رو نمیشه سه جزئش رو نیاریم و داشته باشیمش، باید سه جزئش بیاد. همونطور که بیت هم همینطوره، بیت هم باید همه اجزایش بیاد تا بیت باشه. تصور بیت لازم نیست به تصور همه اجزا حاصل بشه، تصور بیت با تصور مجموعه حاصل میشه. بعد این وقت ممکنه تحلیل بشه به تصور در و دیوار چیزی. اما تصدیق خودش مرکبه، نه مصدقون به ها مرکب است. وقت تصدیق اگر بخواد تو ذهن من بیاد، باید اجزایش بیاد. پس فرق روشن شد. ولو سلم، بر فرض قبول کنیم که در مرکب اعتباری هم تعقل مرکب متوقف بر تعقل اجزا نیست، بر فرض اینو قبول کنیم، بگیم فقط تصور است. این در تصور است که میتوان گفت تعقل مرکب یا تصور مرکب متوقف بر تصور اجزا نیست، زیرا بوده نه در تصدیق. در تصدیق حتما داشتن تصدیق متوقف است بر داشتن اجزا، زیرا قصد داریم به این که معنایی نیست برای تصدیق به بداهت حاضر مرکب به جمعی اجزائه، نمیتوانیم تصدیق کنیم که این مرکب، یعنی این قضیه مرکب، یعنی این قضیه، قضیه الوجود و والعدم و متنافیان، نمیتونیم تصدیق کنیم که این مرکب یعنی این قضیه بدیهیست به تمام اجزائش. این قید به تمام اجزا مهمه که بگیم با تمام اجزا بدیهیست، نمیتونیم تصدیق کنیم مگر اینکه تصدیق کنیم به اینکه این جز بدیهیست، زاشل جز بدیهیست، زاشل جز هم بدیهیست. اگر بدیهیست به تمام اجزایش، خب بسید به تمام اجزایش بدیهی بشه دیگه، یعنی همه اجزا بس بیا. حضر مرتب یعنی قضیه، قضیه الوجود و العدم و متلافیان، تصدیق به بداهت حاضر مرکب، که حاضر مرکب اون قضیه بود که میگفت الوجود و العدم متنافیان. من تصدیق میکنم که این مرکب بدیهیست، این مرکب بدیهیست، یعنی به تمام اجزایش بدیهیست. نمیگم مرکب بدیهیست، میگم مرکب به جمعی اجزای بدیهیست. اگر گفتم به جمعی اجزای بدیهیست، خب تمام اجزا باید بدیهی باشن. اگر بدیهی نباشن که نمیتونم بگم مرکب به جمعی اجزای بدیهیست. من در تصدیق دارم این ادعا میکنم، میگم این قضیه به جمعی اجزای بدیهیست. قاضی به جمعی اجزای بدیهیست، تصورش موضوعش هم باید بدیهی باشه، تصور محمولش هم باید بدیهی باشه، حکمش هم باید بدیهی باشه. پس قبل از اینکه این تصدیق بدیهی بودن ثابت بشه، تصور موضوعش باید بدیهی باشه. یعنی تصور موضوع قبل از تصدیق باید حاصل بشه. وقتی ما میخواد تصور موضوع از تصدیق به دست بریم، مصادره میشه، دور میشه. ولو سلم، جواب چهارم، در فرض قبول کنیم که در تصدیق هم، تصدیق به مرکب، در تصدیق به مرکب هم، البته با این بیانی که اخیر عرض کردم، جوابی که به ایشون دادم لازم نبود، جواب درست بود، جوابی که اصلا درست بود ولی لازم نبود. یعنی نباید فرق می‌ذاشتیم بین متصور و تصدیق. در اینجا مصدق روش مرکب گرفت، هم متصور رو مرکب گرفت، هم مصدق رو مرکب گرفت، هر دو رو مرکب گرفت. اون جوابی که من دادم جواب درستی بود، ولی ایشون از یه راه دیگه رفته، میگه هم متصور مرکبه، هم مصدق مرکبه. ولی وقتی من میگم اگر گفتم بیت به جمعی اجزایش متصور است، باید اجزا تصور بشه، اما اگر گفتن بیت متصوره لازم نیست اجزا تصور بشه. در تفسیر میگن این مرکب به تمام اجزاش بدیهیست، تا گفتن به تمام اجزاش بدیهیست باید اجزا تصور بشه. توجه شدید؟ ایشون از این راه وارد شده، نه از این راهی که من آمدم. اون راهی که من آمدم درست بود، ولی راهی که ایشون میره درسته، ولی ایشون از این راه آمده. یعنی متصور را مرکب گرفته، مصدق را مرکب گرفته، اما گفته اگر میخوان تصور کنیم متصور مرکب رو بدون قید به جمعی اجزائه، لازم نیست که تصور اجزا مقدم بشه بر تصور کل. تصدیق هم اگر بخوام مصدق رو تصدیق کنیم بدون اجزا، لازم نیست قبلا تصور اجزا داشته باشیم. ولی اگر بخوایم تصدیق کنیم مصدق مرکب رو به جمعی اجزائه، خب باید جمعی اجزا تصور بشن. و در مانمسی این چنینه، یعنی میگید تصدیق به این مرکب به تمام اجزایش بدیهیست. اگر گفتید به تمام اجزایش بدیهیست، یعنی این جزش هم بدیهیست، این جزش هم بدیهیست، این جزش هم بدیهیست، پس هر سه جز و شما باید تصور کنید به بداهت و تصدیق بدیهی داشته باشید. نمیرسیم چهارمی رو بخونیم، انشاءالله باید درست باشید.